بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا مسائل بسیار مهمی که در تحقق خوشبختی مردم نقش ریشه‌ای داره، تکرار میکنه. مسائلی که در قرآن تکرار شده، البته در هر آیه ای به شکلی، ایمان، عمل صالح، تقوا، بصیرت، و نتایج این حقایق رو هم تکرار میکنه. زندگی پاک، سلامت بدن، امنیت فرد، امنیت خانواده، امنیت جامعه، برزخ آباد، آخرت کامل، رضایت حق، بهشت، اینها همه تکرار شده. اگر کسی بخواد علت تکرار رو بفهمه، علتش خیلی روشنه و اون ارزش و اهمیت این حقایق که با تکرارش میخواد گوش رو، عقل رو، جان رو، باطن رو مرتب نوازش بده، برای اینکه این حقایق در وجود مردم رنگ ثابتی پیدا بکنه. ببینید، وقتی در چهار دیواری خانه، در بیرون، در باب معاشرت، زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، پدر و مادر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به پدر و مادر، مردم نسبت به همدیگه، کلمات و جملات و سخنان زیبایی رو البته از روی راستی و صداقت و درستی تکرار بکنن. خود این تکرار قلب رو نسبت به گوینده در موج محبت قرار میده. شما سخنان خود پروردگار رو با اهل ایمان در قرآن مجید ببینید، شکل کلمات، جملات، مفاهیم کلمات، لحن کلمات، کیفیت سخن، اینها همه عشق برانگیزه، محبت برانگیزه. عجیب این داستان محبت هم علت به وجود آمدنش، هم ماندگاریش و هم آثارش، وقتی که فضای کلش مثبت باشه. من نمیخوام وارد داستان محبت اهل محبت نسبت به خدا، محبت خدا نسبت به اونها و محبت پاکان نسبت به هم دیگه که در سوره توبه مطرحه، وارد بشم. خیلی هم در این زمینه کار کردم، یادداشت برداری های زیادی دارم و اینقدر این بحث عالیه که عالم کم نظیر شیعه که تحصیلاتش در اصفهان بوده، وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی در کتاب 8 جلدی محجت البیضاءشون یک کتاب مستقلی در این زمینه تحت عنوان باب المحبت و شوق و رضا و الانس تدوین کردن. بعد چه آیاتی، چه روایاتی رو در این رساله مستقل اووردن. شما در آیه 54 سوره مبارکه مائده این جمله رو میبینید: یحبهم و یحبونه. خدا میفرماید عاشق اونهایم، اونها هم عاشق من هستند. که یه علت روشن شدن چراغ محبت همین طرز سخن گفتن و استخدام کلمات. این رو یقین بدانید همه شما با چهره گرفته با افراد حرف زدن، با کلمات بی ارزش با افراد حرف زدن، با جملات تلخ با افراد حرف زدن و با برخوردهای تلخ با افراد روبرو شدن، از زن گرفته و از زن از شوهرش گرفته، پدر و مادر با فرزند گرفته، مردم کوچه و بازار گرفته، اگر قبلن محبتی ایجاد شده باشه، یقیناً به این محبت زخم کاری میزنه و فتیله این محبت رو مرتب پایین میکشه، نهایتاً به خاموشی میرسه. میبینید زن و شوهر توی خونه زندگی میکنن، همدیگر رو دوست ندارن، با هم تلخن، ارتباطی با هم ندارن، حالا 60 سال هم از زندگیشون گذشته، دلشون میخواد یه زمینه پیش بیاد، حتی بینشون جدایی بیفته، یا پدران و مادران و فرزندان یا مردم کوچه و بازار. لحن پروردگار در کل قرآن لحن جذب کننده است. من یه روایت عجیبی رو در کتاب خصال شیخ صدوق دیدم درباره حاکمان جامعه، درباره دولت، درباره حتی رئیس جمهور یک مملکت، که این برخوردش و برخورد یه استاندار، یه فرموندار، یه وکیل مجلس، یه شهردار با مردم چگونه باید باشه، شما تعبیر پیغمبر اسلام رو ببینید، البته به شرطی که قلابی نباشه، ظاهرسازی نباشه، برای این نباشه که بخوام خودشون رو این صندلی نگر دارن، هی با جفسازی غلط، نه، حقیقت داشته باشه. پیغمبر اسلام میگه نحوه رفتار حاکمان مملکت با مردم مملکت باید رفتار ابون شفیق باشه، پدر مهربان. یعنی حاکم مملکت باید کل مردم مملکت و حتی یهودی رو، مسیحی رو، زردشتی رو، اونی که تو مملکته، به صورت جدی مانند فرزند زاییده شده خودش بدانه و با این فرزند هم شفیق باشه، یعنی کمال مهربانی و محبت رو داشته باشه. و من اگر کانون محبت باشم، اصلا نمیتونم در مقابل مشکلات مردم تحمل بکنم، شب خوابم نمیبره، راحت نمیتونم باشم، یعنی دائما به خاطر این محبتم دغدغه دارم که یه نفر به سختی زندگی نکنه. البته اینجورم نیستش که حالا یه کسی که در یه استانی حاکمه بتونه به تک تک مردم برسه، این که امکان نداره، اما این اختیار رو داره که زمینه ای رو فراهم بکنه که با عواملش، با اداریاش، با نهاداش، مردم رو در حدی که میتونن از تنگنا و مشکلات در بیارن. متاسفانه ما در کل کره زمین حتی در مملکت خودمون پدر مهربان کم داریم، پدر دغدغه دار کم داریم، پدر راستگو کم داریم، به این معنایی که گفتم و حتی به معنی حقیقیش. یعنی تو خونه هام پدر راستگو، پدر با محبت، ابون شفیق کم داریم. و من این مسئله مهر و محبت رو به صورت یه موج بی نهایت، چون کار کردم در این زمینه، در قرآن مجید میبینم از خدا به بندگانش. من از شما میخوام امشب خانه که تشریف بردید جزء نهم قرآن رو باز بکنید، هم شما هم خانوما، آیات اول سوره مبارکه براءت رو قرائت کنید. اوج غضب خدا و پیغمبر نسبت به دشمنان در آیات اول سوره توبه است. اوج غضب هم به این شکل نشون داده شده که سوره با بسم الله شروع نشد، یعنی اول سوره از رحمانیت و رحیمیت خدا خالیه. سوره با کلمه براءت شروع شده، براءتون من الله و رسوله، من و پیغمبرم از این مردم مشرک مکه به شدت بیزاریم، تمام قراردادهای بین اسلام و اهل مکه رو هم لغو اعلام میکنم، قرارداد بی قرارداد. خب این آیه اول. آیه بعد به دشمنان میگه شما در ماه ذی‌القعده، ذی‌الحجه، رجب و محرم از برخورد پیغمبر من و مسلمونا کاملا آزادین. من این چهار ماهو به شما آتش بس میدم. تو مسجد الحرام میخوان برین بر، تو خونه کعبه میخوان برین بر، تجارت میخوان بکنین بکنین، نه کاری به مصادره اموالتون دارم، نه به سفراتون دارم، نه به رفت آمدتون حتی داخل مسجد الحرام دارم. غضب من یه غضب دائم و فراگیر نیست. خود شما این چهار ماه براتون محترمه. من به محترم دانستن این چهار ماه شما احترام میکنم. در این چهار ماه آزادین، بت پرستی میخواین بکنین برین مقابل بتهاتون سجده، اصلا کاری به کارتون ندارم. این آیه دوم که چهار ماه به دشمن فرجه میده. آیه سوم، شما ببینید کلمه براءت اول سوره چه فشاری از خشم خدا رو داره به مشرکین عرضه میکنه، اما در آیه سوم میگه فَإِنْ تُبْتُمْ خیر لکم، اگه دست از شرک و بیدینی و آزار مسلمونا بردارید، تمام گذشتتون رو میبخشم و شما رو به عنوان بندگان خوبم قبول میکنم و غفران و رحمتم و نصیبتون میکنم و قیامتم بهشت و بهتون میدم. ببینید این لحن کلام پروردگار، این لحن خداست. متاسفانه حرف بزنای مملکت بعضیشون اصلا از این آیات خبر ندارن که اولا با مردم مؤمن چگونه باید سخن گفت، با مشکلداران چگونه باید سخن گفت، با افراد بدکار داخل مملکت چگونه باید سخن گفت، با اهل لائیک بودن چگونه باید سخن گفت. این رو قرآن مجید کاملا یاد داده، اگه آدم دنبالش بره میتونه با چنین لحن گفتاری مردم رو جذب بکنه، گناهکار رو به توبه بکشه، دشمن رو آتشش رو یه مقدار کم بکنه. خب در این زمینه حرفم تمام. تکرار کلمات زیبا و تکرار جملات زیبا در قرآن معرکه شده، معرکه کرده. ما هم دستور داریم با همه قولوا للناس حسنا، با کلمات زیبای دلربا صحبت بکنیم. تکرار هم نقش برنامه ها رو ثابت میکنه تو قلب و در باطن و زمین ساز تولید محبت میشه. آدم میتونه زیبا حرف بزنه، حالا یکی میخواد بیشینه، منتظر آدمه که بیشینه، آدم میتونه بگه به تمرگ، میتونه بگه خب بیشین دیگه، میتونم بگه آقا بفرمین من در خدمتون هستم. هرسم یه حکمه، هرسه میخوان بگن بیشین، اما خب به تمر کجا، بیشین آقا کجا، و با چهره باز آدم بگه بفرمین. خدا شاهد برادران و خواهران، تمام اختلافات درون خانه‌ای رو میشه با استخدام کلمات زیبا حل کرد. میشه. من اینجا واقعا خودم رو ناچار میبینم، گوین که شب ولادت حضرت ابی عبدالله، اما یه روایت از موسی بن جعفر براتون بگم خیلی پرقیمته. بعد یه جمله ای رو میخوام از ابی عبدالله نقل بکنم که ایشون میفرماد من این جمله رو از اولی که گوشم با صدای پیغمبر آشنا شد تا سال آخر عمر جدم مرتب شنیدم و میخوام از اون جمله استفاده بکنم. این ظلمتی که خدا دیشب عرض کردم در سوره بقره و حدید میگه و این نور چیه، ما آثارش رو اگه بفهمیم خود ظلمت و نور رو میفهمیم، اون وقت معلوم میشه مؤمن در نور زندگی میکنه، غیر مؤمن در ظلمت. اینا همه به همدیگه زنجیروار پیوسته است. میدونید که ائمه ما بالاخره در هر شهری که زندگی می کردن قدرت مردمی داشتن. وجود مبارک موسی بن جعفر هر وقت در مدینه یا تو کوچه بود یا تو خیابون بود یا می اومد تو حرم پیغمبر، یه آدم تلخی به حضرت برخورد می کرد برای اینکه امام رو در تنگنای روحی قرار بده، سب به امیرالمؤمنین می کرد. شما عاشق پدرتی، حالا یکی بیاد جلو چشمت به پدرت فحش بده، بعد بگه شخصیتشو بشکنه، چه برسه به پدری مانند وجود مبارک امیر المؤمنین، معدن تمام خوبی ها. بعد سب کردن امیر المؤمنین به خود موسی بن جعفر حمله میکرد، به شخصیت امام حمله میکرد، توهین میکرد، بد میگفت، تحقیر میکرد، مسخره میکرد. مدتی هم بود این برنامه ادامه داشت، امام عکس العملی نشون نمیدادن، یعنی میخواستن بذارن این بابا سیر بشه، عقدهشو خالی کنه. اما یاران تحمل نیوردن. یه روز به موسی بن جعفر گفتن آقا واقعا نمیخواین این بیادبی ها، این بیتربیتی ها، این لحن زشت زبان این آدم رو، پروندهشو ببندید، نمیخواین جریمش کنین، نمیخواین انتقام بگیرین، حالا مثلا خودتونم نمیتونین، نمیشه به فرموندار مدینه بگین بزنه تو سر این بیتربیت، داغونش بکنه، خفش بکنه. امام فرمود من خودم راه ساکت کردنشو بلدم. خود این راهی که حضرت طی کرد که حالا براتون میگم، این از آثار همون نوریه که خدا در قرآن فرمود جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. اینا با نور تو مردم زندگی میکنن. یجعل لکم نورا، این آیه تو سوره حدید، تمشون بهی فی الناس. یه روز امام سراغشو گرفتن، گفتن این بزرگواری که هر وقت ما رو میدید یه خود ما رو نگر میداشت و حرف میزد کجاست؟ گفتن یه زمینی بیرون شهر داره، کشاورزه، رفته سر زمین کشاورزیش. امامم حرکت کردن، اومدن بیرون مدینه و اومدن سر زمین، با مرکبشون از روی مرز کرتها. امام دیگه، امام که خرابی نمیرسونه به مال مردم، از همون جایی که جاده بندی بود وارد زمین شدن. این بند خدام آخر زمین داشت کار میکرد، یه مرتبه داد کشید. حالا من که شکل داد کشیدنشو نمیتونم رو منبر عملی بکنم، با یه لحن بیتربیتانهی فریاد زد مثلا او برای چی داری وارد این زمین میشی؟ من نمیدونی نباید وارد زمین مردم بشی، برو بیرون. امامم گوش ندادن، همینجوری آروم اومدن تا رسیدن به نیم متریش، پیاده شدن. فرمودن من اومدم یه سوال ازت بکنم. با همون قیافه تلخ و لحن تلخ که گاهی ما هم گرفتاریشیم. بپرس حالا خانوم آدم سه تا هم تاله بچه زایده، بنده خدا چقدر تو این خونه رنج برده، حالا یه چیزی از آدم میخواد، حالا وقت خواستن این برنامه است. خب اینو با یه لحن دیگه میشه اعمال کرد که خانوم من، همسر عزیز من، من خواستتو قبول دارم، اما این هفته پولشو ندارم فراهم بکنم، اگه به من اجازه بدی انشاءالله. این لحن و قرآن خدا به پیغمبر یاد داده که به پیغمبر میگن مشکلدار اومد پیشت، بهش نگو چه وقت اومدنه، من امروز پول ندارم، برای چی اومدی میپرسیدی؟ خدا میگه وقتی اومد و اتفاقا تو هم پول ندیدی، با زبانت آرومش کن، این سختی مشکلشو حل کن، بهش بگو خدا رو شکر که تو رو فرستاد پیش من، من از زیارت تو خوشحالم، مشکلدار فرستاده خدا پیش انسان، من از خدام شاکرم، ولی خدا ارحم الراحمین کریمه، من منتظر لطف خدا میمونم، امرو فردا دو روز دیگه یه پولی یه خورمایی برای من برسونه، شما یکی دو روز دیگه تشریف بیارین حل مشکلتون رو چشمم، حبیب من اینا آروم میشن، آروم میشن. فرمود من اومدم از تو یه سوال بکن، بپرس. فرمودن این زراعت که من دارم میبینم دیگه نزدیک جمع کردنشه، چقدر خرج این زراعت کردی؟ از وقتی زمین و شخم زدی، دانه کاشتی، آب دادی، تا حالا که این زمین خدا در دست تو سبز و خرم و با تراوت شده، گفتش که صد اشرفی سرخ، حالا من نمیدونم این صد اشرفی سرخ چه نوع پولی بود. حضرت فرمودن دورنمای فروش این محصولو میتونی به من بگی؟ گاره من اینا رو جمع کنم بار بکنم بیام مدینه تو بازار بفروشم 200 اشرفی گیرم میاد. امامم خیلی آروم از تو خورجین مرکب 300 اشرفی درو بردن، فرمودن این 100 اشرفیش مال خرجی که من رو زمین کردی، 200 اشرفی هم مال فروشت، و من این پولو قرضم به تو نمیدم، محصول تو درو کردی برو بفروش، 210 اشرفیش هم بگی برو خودت، با پول فروش تو پول من یه مقدار زندگی خود تو زن و بچه تو وسعت بهتری بده، لذت بهتری ایجاد کن، رفاه بیشتری ایجاد کن. این هم همینجوری سرشو انداخت پایین و چی بگی؟ یعنی واقعا آدم در مقابل این رفتار، در مقابل لحن سخن، در مقابل این گونه برخورد چی بگه؟ اینجاست که انبیا و اولیا مردم رو با این رفتار و منش از اون خواب سنگینی که داشتن بیدار میکردن. از فردا به بعد مردم میدیدن این کشاورز تو کوچه هی داره از موسی بن جعفر تعریف میکنه. تو مسجد پیغمبر داره میگه عجب امام مهربانی، عجب پدر مهربانی، عجب منبع کمالاتی. رفیقاش بهش گفتن چی شده؟ گفت من با رفتار موسی بن جعفر این آیه قرآن برام روشن شد، الله اعلم و حیث یجعل رسالت، خدا میدونه که مقام امامت و هدایت و رهبری مردم رو در کی قرار بده. خواب بودم، سخن عشق تو بیدارم کرد. خواب بودم، سخن عشق تو بیدارم کرد. یا در اون بیت دیگه‌ای که می‌فرماید از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. عجیب جواب میده. ما سایتی که در قم داریم و کارشم بیان معارف قرآن و اهل بیت با 22 زبان دنیاست که خدا بخواد داریم به 30 زبان مجهزش میکنیم، به زبانهای مختلف، اندونزیایی، زبان انگلیسی، عربی، فرانسه، روسی، چینی، زبان ترکی استانبولی، ترکی کریل و زبانهای دیگه. گاهی اوائل کار دوستان سایت به ما میگفتن نامه های از خارج برای شما تو سایت میاد، ایمیل میاد که ما نمیدونیم با این نامه ها چی کار بکنیم، جواب بدیم جواب ندیم. گفتم یه نمونهشو برای من بیارین که شما رو متوقف کرده، تو شبهه انداخته، جواب بدین جواب ندیم. گفتن قابل خوندن نیست. گفتم حالا برام بیارین. یکیشو آوردن، حالا یادم نی از آلمان بود از انگلیس بود، یه نفر بند خدا نشسته بود، زحمت کشیده بود، اندازه کاغذ آچار هر چی فحش و دریوری بود به من نوشته. بالاخره من به دوستان سایت گفتم این وقت خرج کرده، زحمت کشیده، خودکار از تو جیبش در آورده، کاغذ خریده، بعد اومده ایمیل کرده، پولی داده که این از لندن تا قم برسه. دیگه هم از این نامه ها داریم، گفتن داریم، از ایران هم داریم. نامه هایی هم از شهرهای ایران میاد، سرتاپا فحش به شماست. گفتم خوب، کل این نامه ها رو ما میتونیم یه متنی فراهم بکنیم جوابشون رو بگیم و متن رو بذارین خود من بنویسم، شما جواب ندید. و این متن رو نوشتم دادم به سایت. بسم الله الرحمن الرحیم. از این که با من تماس گرفتید، به من ایمیل زدید، بسیار تشکر میکنم. دو، از این که زحمت کشیدید و یاد من کردید و بالاخره یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه نشستید، من رو در باطن خودتون ارزیابی کردین و برای من نامه نوشتین، تشکر میکنم. سه، از این که از طریق سایت یه دوست جدیدی پیدا کردم، چون تا قبل از این نامتون من با شما ارتباطی نداشتم، شما هم با من ارتباطی نداشتین، من خوشحالم. چهار، منتظر نامه بعدی شما هم هستم امضا. حالا جوابایی که اینا دادن خیلی جوابای عجیبیه. حالا شب عید من یه جواب یکیشونو براتون نقل بکنم که نامه قبلش یه صفحه بود، نامه بعدش دو خط بود، اسم منو برده بود، نوشته بود فلان کس اگر کسی در یه گوشه دنیا مغزش از مغز اولاغ سبکتر بشه و به تو این گونه نامه بنویسه، تو نبابا نبادا کمترین رنجشی پیدا بکنی و من بعد جواب شما از اولاغ بودن در اومدم، آدم شدم و دیگه بنا ندارم به کسی این گونه توهین بکنم. این مسئله قرآنیه که قولوا للناس حسنا. خب بازم عرض بکنم این پرونده رو ببندم. من فقط میخواستم آثار تکرار حقایق رو در قرآن مجید بگم. حالا بریم سراغ روایت بسیار عالی وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام که حضرت می‌فرماید کان یقول، پیغمبر نه یه بار نه دو بار، من 7 سالی که کنار جدم بودم این مطلب رو از رسول خدا شنیدم، ان الله یحب معال الامور و یکره صفصافها. پیغمبر فرمود به طور یقین پروردگار عالم به طور یقین عاشق ارزش‌ها و به طور یقین متنفر از امور پست و بی ارزش. حال چرا پیغمبر این حرفو تکرار میکرد؟ خواستن تو وجود مردم نقش این مسئله الهی رو ثابت بکنن، مردم دیگه براشون روشن باشه تا زندن که خداوند عاشق ارزش هاست و خداوند متنفر از پستی هاست. ارزش ها چیه؟ ارزش ها در قرآن مجید بیان شده، هر چه که خدا اون رو خیر دانسته ارزش، ولو یک کلمه نرم. هر چه که خدا شر و زیان آور دانسته از امور پسته. این که در قرآن میگه مؤمن رو با دست خودم یخرجهم من از ظلمات الی نور، ولی اونی که ولایت و سرپرستی منو قبول نمی کنه یخرجونهم من النور الی الظلمات، این نور یعنی زندگی کردن با ارزش ها و این ظلمت یعنی زندگی کردن با امور پست. اگر بخواهید بدانید وجود مؤمن چگونه در نور غرقه، شما ارزش های عملی و اخلاقی و اعتقادی او رو میبینید. شما زندگی موسی رو با فرعون در قرآن ببینید، زندگی ابراهیم رو با نمرود، زندگی پیغمبر رو با ابو جهل و ابو لهب، زندگی امیرالمؤمنین رو با معاویه، زندگی حضرت ابی عبدالله الحسین رو با یزید، زندگی موسی بن جعفر رو با هارون، زندگی امام هشتم رو با مأمون، تو جامعه خودمون زندگی مردم مؤمن واقعی رو با مردم بیدین. معنی ظلمت و نور براتون روشن میشه. تا مطلبی که به نظر من بسیار مطلب مهمیه، شب گذشته وعده دادم از کتاب جامع الاسرار سید حیدر عاملی درباره نور براتون نقل بکنم، که تو این بخش انسان میبینه که مؤمن در کره زمین چراغدان خداست، لامپ خداست، و خدا نور خودش رو فقط در این چراغدان قرار میده. البته طبق آیه سوره توبه، اگر بدکاران حرفه‌ای عالمم دست از بدی‌ها بردارن، اونا میشن چراغدان و خدا نورش رو در این چراغدان قرار میده. و جالبه که پیغمبر می‌فرماید این افراد درخششون برای اهل آسمان‌ها مانند درخشش ستارگان پرنور برای اهل زمینه. و اما خود ابی عبدالله، اشهد انک کنت نورن. امام حسین دیگه چراغدان خدا نیست، ما میتونیم چراغدان خدا بشیم. اشهد انک کنت نورن، وجود مقدس تو ای ابا عبدالله الحسین نور خالصه. نور اگر قلبی آمادگی داشته باشه، که قلب مؤمن آمادگی داره، خدا اون نور خالص دائم ابدی رو در چراغدان وجود مؤمن قرار میده. این روایت رو دقت بفرمایید، عایشه از پیغمبر نقل میکنه، انا للحسین فی قلوب المؤمنین محبتن مکنونه. جواهر عشق ابی عبدالله رو خدا در قلب هر مؤمنی قرار داده. و حالا این محبت در دنیا و آخرت چیکار میکنه؟ این نور ابی عبدالله در قلب در دنیا و آخرت چیکار میکنه؟ اینم یه پرونده عجیب و غریبی داره. خدایا به حقیقت مادر حسین و پدر حسین، ابی عبدالله رو از ما و زن و بچه ها و نسل ما نگیر. خدایا حسین رو برای ما و قلب ما و زن و بچه ما تا قیامت مستدام بدار. خدایا جان ما رو، مال ما رو، روش ما رو خزینه ابی عبدالله قرار بده. خدایا حسین رو شفیع ما قرار بده. خدایا ابی عبدالله رو دعاگوی زن و بچه و نسل ما قرار بده. خدایا کشور ما، ملت ما، این مردم بزرگوار ما و اسلام و محراب و منبر و مرجعیت و رهبری ما رو از حوادث حفظ فرما. برحمتی